してます。بسم الله الرحمن الرحيم فإن قيل هو أي وجه الشبه مشترك فيه ضرورة اشتراك الطرفين فيه فهو کلی ضرورت ان الجزئیه یمتن و وقوع الشرکت فیه والحسیه لیس بکلی قطعا ضرورت ان کل حسیه فهو موجود فی الماده حاضر عند المدرک و مثل هذا لا یکون الا جزئیا ضرورت بله ضرورتن فوجه الشبه لا یکون حسیا قط قلنا المراد بکون وجه الشبه حسیا ان افراده ای جزئیاته مدرکه بالحس بالحس کالحمرة التي تدرک بالبصر جزئیاتها الحاصلة فی المواد. در تقسیم وجه شبه گفت وجه شبه میتواند حسی باشد، میتواند عقلی باشد. اینو داشت وجه شبه حسی، وجه شبه عقلی. مستشکل آمده میگه به این که وجه شبه همیشه عقلی است، هیچ وقت حسی نمیتونه باشه. چطور؟ میگه مگر نگفتید وجه شبه بایستی مشترک باشد بین مشبه و مشبه هم بین. وجه شبه بایستی مشترکان فیه باشد. کلی است که میتونه مشترکان فیه باشد. جزئی حقیقی که نمیتوند مشترکان فیه بشد. حسی اون چیزیست که انسان اون را حس میکنه، یعنی در خارج موجود است و فرد است و انسان اون را حس میکنه. کلیات دائما همشان عقلی هست. حسی ها اون چیزایی است که در خارج موجود شد. همیشه فرد حسی است، کلی نمیتونه حسی باشه. وجه شبه میگیم باید مشترکان فیه باشه، مشترکان فیه هم نمیشه باید جزئی باشه، همیشه مشترکان فیه باید کلی باشه. پس وجه شبه باید مشترکان فیه باشه، مشترکان فیه هم نمیشه باید جزئی حقیقی باشه، نتیجتاً نمیتوند حسی باشد بلکه بایستی کلی باشد. زیدون کلسات فش شجاعه. خب شجاعه که امر عقلی است، شجاعت مشترکون فیه. مشترکون فیه یعنی چه؟ یعنی دارای افرادی. یک فردی از اون شجاعت در زید، فرد دیگرش در شیره. اون فردی از شجاعت که در زیده اون مشترکان فیه نیست، اون فردی از شجاعتم که در شیره اونم مشترکان فیه نیست. شجاعت زید مال خودشه، شیر در او شریک نیست. شجاعت شیرم مال خودشه، زید در او شریک نیست. اون کلی مشترکان فیه. فردی از اون در زید وجود دارد، فردی از اون در اون یکی وجود. وجه شبه از اونجایی که میگن بایستی مشترکان فیه باشد یعنی کلی باشد. کلی یعنی عقلی، کلی نمیشه حسی باشد. اگر حسی باشد مشترکان فیه نیست، اگر مشترکان فیه یعنی کلی. پس این که آمدید گفتید وجه شبه ممکنه عقلی باشد ممکنه حسی باشد، نخیر، هیچ وقت حسی نمیشه، همیشه عقلی. این تقسیمتان غلط، این اشکالی است که کردند به این تقسیم. سکاکی هم این رو در مفتاح کرده و جواب داده و مصنف هم اشکال کرده و همون جواب را میده. میگه قبوله. این که میگیم وچه شبه مشترکون فیهه که لازمش یعنی کلیه، از اون طرف میگیم حسیست، نه اون کلی خودش حسیست، بلکه منظور این است که افرادش حسیست. یعنی کلیات دو قسمت، یک قسمی از کلیات هستن هم خودش عقلی است هم افرادش. شجاعت اینجوریه، شجاعت هم کلیش عقلیه هم افرادش. شجاعت در سینه زید حسی نیست، شجاعت در سینه شیر حسی نیست، اون شجاعت کلی هم حسی نیست. این یک نوع کلی، هم خودش عقلی است هم افرادش. ولی یک کلیاتی داریم که خودشان عقلی هستند افرادشان حسی است. مثلا سرخی، سرخی اون مفهوم کلی سرخی عقلی است، ولی اون مفهوم کلی در خارج افرادی داره. این دیوار سرخه، این فرش سرخه، اون گل سرخه، اون سقف سرخه، اون چراغ سرخه و هاکذا. سرخی خودش کلیست عقلی، ولی افرادش که هست حسی ان اینا. پس کلیات دو قسمه، عقلی حسی. عقلی یعنی خود کلیات همشون عقلی هن، منتها این کلیات عقلی هن دو قسم هن. قسم اول اونیست که افرادش هم عقلیه، قسم ثانی اونیست که افرادش حسیه. منظور از وچه شبه حسی اونیست که افرادش حسی باشد، نه خود کلی. بل اگر منظور این بود که خود کلی حسی، اشکال شما وارد بود، ولی منظور این است که افرادش حسیه. بله، بعضی از کلیات هست که افرادشان حسیه، به اعتبار حسی بودن افراد به خود اون کلی هم تسامحا میگیم حسی. افرادش دیگه، حالا منشأش چیز نداریم. فردش، هر سرخی که فردی از اون میخواد در خارج موجود میشه حسی. نه ببینید، در کلی همیشه وجه شبه را به عنوان کلی مطرح میکنن. زیدون کل اسد فی شجاعه، اینجور میگن دیگه. حالا یا میگن وجه شبه شجاعته، این شجاعت در اینجا کلیست. از این شجاعت بایستی یک فردی در زید باشد، یک فردی هم در شیر باشه. حالا در اینجا دو تا فرد از شجاعت موجود شده، یکی در زید یکی هم در شیر، هم شجاعت عقلیست هم اون دوتا فردش. گاهی اوقات میگن بله، خط و زیدن کلفرد کلورد فل خمره، یا وجه شبه در اینجا سرخیست. این سرخی خودش کلیه، ولی خود کلی که در زید نیست، خود کلی که در گل نیست، فردی از اون سرخی در زید، فردی از اون سرخی در گله. این فردها حسی هم. بله، فرد اینجا منظور فرد، افرادش، کاری با موردش نداریم. بله، نه کاری با مورد نداریم، فقط فرد خودشه. سرخی نه سرخ، سرخ مورد سرخی است. پس اگر گفته بشود که اون وجه شبه مشترکان فیهه در تشبیهات، چون ضروری است اشتراک طرفین در وجه شبه در تشبیه، پس نتیجتاً اون وجه شبه کلی از آب در میاد، چون مشترکون فیه. چرا کلی از آب در میاد؟ به خاطر مشترکون فیه بودنش. میگه چون ضروری است که جزئی ممتنع است وقوع شرکت در او. منظور از شرکت در کلی یعنی فردی از این در این باشد، فردی از اون در اون باشه. منظور از شرکت در اینجا اینه، همچه شرکتی در جزئی حقیقی محاله. چون ضروری است که جزئی حقیقی ممتنع است وقوع شرکت در او. و حسی هم یقینا کلی نیست. حسی یعنی اونی که با چشم درک میکنی، مثلا اگر از مبصرات باشد، اونی که از مبصرات با چشم درک میکنی اون که نمیشه کلی باشد. یا اون بویی که در خارج از این گل استشمام میکنی، بویی که به واسطه این قوه شام استشمام میکنی، اون بو فرد خارجی است و هستی نمیتوند کلی باشه قطعا، چون ضروری است که هر هستی موجود است در ماده، هر هستی موجود است در ماده. مثلا سفیدی موجود است در این تخت سیاه، این تخت سیاه ماده شه. هستی موجود است در ماده، حاضر است در نزد مدره، در کنار او هست. و مثل این یعنی همچه چیزی، چیزی که موجود باشد و موجود باشد در ماده و حاضر باشد در نزد مدرک، همچه چیزی لا یکون الا جزئیات، نمی شود مگر اینکه جزئی باشد. چرا؟ بله ضرورتاً، میگه این از ضروریات چرا مرا نمیخواد، از واضحات بدیهی است. پس بنابراین نتیجه این شد که وجه شبه هیچ وقت نمیتونه حسی باشد، چون وجه شبه باید مشترکان فی باشه، مشترکان فی باشه یعنی کلی باشه، کلی هم یعنی حسی نیست، عقلیه. نتیجتاً پس وجه شبه دائما بایستی عقلی باشه، لذا تقسیم وجه شبه به عقلی و حسی غلط از آب در میاد. این اشکال مستشکله. بله بله قط تو برای مازیش میگن، آره اینجوری
تاش مشدده درسته.
بله بله تاش مشدده. قط تو برای زمان گذشته است، این برای فعل مضارع اینجا لایکون آورده. حکمت نداره، حکمت چمون فراموش کرده.
خب
در چیش
نقششون چجوری میشه؟ فا زایده هست، هوا زمیره
هوا فا این قیله هوا فا فای عاطفه هست اینجا دیگه. اون نتیجه شد دیگه، یعنی اذا کان الامر کذالک فهو موجود فی الماضی، فای جواب شرط محذوف.
اون شرط میده خبر عمل.
بله 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 نه فقط که نمیشه، قط یعنی هیچ وقت نمیشه باشه، فقط معنی تعبیر قصری است، فقط تعبیر قصری است. لا یکون حسیان فقط، این میخواد بگه اصلا نمیتونه حسی باشه. اگر فقط بیاریم یعنی ممکنه حسی باشد، ممکنه عقلی باشه، اونه نمیخواییم بگیم، میخواییم کلن حسی را نفیش کنیم. بله فقط. پس وجه شبه لا یکون حسیان فقط، یعنی چه فقط هستی نمیتونه باشه؟ یعنی میشه عقلی باشد، میشه حسی باشه. اون ضبطش درست نیست. قد تو باید باشد، منتها قد تو برای ماضیست، این برای مضارع آورده.
فقط هستی نمیتونه باشه، یعنی فقط میونه
اون وقت عقلی دیگه. نه فقط هستی فقط نمیتونه باشه، یعنی میشه هستی باشه، میشه عقلی باشه. فقط واقع اینه دیگه. خب بله بله قطوس قلنا، حالا میخواد جواب بده که بله تمام کلیات خودشان را حساب بکنی عقلی هن، هیچ کلی خودش هستی نیست، منتها کلیات به اعتبار افراد و مصادیق دو قسمند، بعضی ها افرادش هم عقلی است مثل شجاعت، بعضی ها افرادش حسی است مثل حمره سرخی. منظور از این که وچه شبه حسیه یعنی افرادش حسیه، تسامحاً به خود وچه شبه نسبت حسی را میدیم، به اعتبار افرادش به اونم میگیم حسی، و الا خود وچه شبه حسی نیست. خب قلنا مراد از بودنی وچه شبه حسی این است که افرادش یعنی جزئیاتش، جزئیات یعنی افراد مصادیق، افرادش یعنی جزئیاتش مدرک بلهستن، نه خودش. مثل حمره‌ای که درک می شود به واسطه بصر جزئیات او، حمره خودش کلی سرخی، منتها افراد حمره یعنی اون جزئیات حمره که در خارج وجود دارند، اون سرخی هایی که در این فرش در این دیواره، اینا هستیند جزئیات. اجزا غلطه، در جزء و کل اون اجزا، اینجا کلی و جزئی است. ما میخواییم بگیم وجه شبه کلی است، افرادش هستیند. مثل حمره‌ای که درک می‌شود به واسطه بصر جزئیات اون حمره، اون جزئیاتی که حاصل میشن در مواد. مواد مثلا این فرش سرخی در این ماده هست، این نمیدونم مثلا فرض کنید لامپ سرخه، اون لامپ میشه ماده، اون رنگ و سرخی در اون ماده هست و هاکذا.
اون
عقلی
هم به
اعتبار
افرادش بهش گفتن
چی؟ عقلی. آره اونم، اون نه، هم به اعتبار خودش میتونه باشد هم به اعتبار افرادش، ولی اینجا که نه به اعتبار افراده، چون مقابل اینه به اعتبار افرادش، ولی خودش هم هست، اون هم خودش عقلی است هم افرادش، اشکال اونجا وارد نمیشه. خب جواب از این اشکال داده شد. مصنف پس تا اینجا یک تقسیمی کرد، حالا شارح ما حاصل این تقسیم رو میخواد بیان کنه. میگه این فلحاصل حاصل این اشکال و جواب نیست، فلحاصل حاصل این تقسیمی است که مصنف کرد تا اینجا. فلحاصل ان وجه الشبه اما واحد او مرکب او متعدد و کل من الاولین اما حسی او عقلی و الاخیر اما حسیون او عقلی او مختلف تصیر و سبعتن. تا این سبعه برسیم بعد اون یکی. میگه حاصل مطلب تا اینجا و حاصل تقسیم ما تا اینجا این شد که وجه شبه یا واحد، امر واحد بسیط مثلا شبیه اونا، یا مرکبه یا متعدده، واحد مرکب متعدد، و هر یک از اون دوتای اولی واحد و مرکب یا حسی اند یا عقلی. اون وجه شبهی که واحده، وجه شبهی که مرکبه، یا حسی است یا عقلی. والاخیر، اخیر یعنی اون متعددش قسم سوم، اون اخیری هم یا حسیه یا عقلی یا مختلف. آخه در متعدد گفتیم چند چیز وجه شبه هست، یک مشبه داریم، یک مشبه هم به داریم، سه تا وجه شبه داریم. این خرمالو مثلا مثل گوجه فرنگی، این دیگه نگید، حالا خرمالو مثل گوجه فرنگی است در شکل یک، در حجم دو، در رنگ سه. سه تا وجه شبه، تک تک اینها وجه شبه هست مستقلن. اینجا میگیم وجه شبه متعدد. حالا در جایی که بین مشبه و مشبه هم به وجه شبه متعدد باشه، ممکنه همه اینها حسی باشن، ممکنه همه اینها عقلی باشند، و ممکنم هست بعضی عقلی باشد بعضی حسی باشد. در اون واحد یا عقلی بود یا حسی، در اون مرکبم یا عقلی بود یا حسی، ولی در این متعدد سه قسم میتونه باشد، حسی باشند همه، عقلی باشند همه، مختلف باشند بعضی حسی بعضی عقلی. و اون اخیری هم یا حسی است یا عقلی یا مختلف، چند قسم شد؟ سبعتن. حسی دوتا، عقلی دوتا، متعدد ستا، مجموع میشد هفت. خب تو این هفتا چند تا عقلی داشتیم؟ عقلی محض ستا، واحد یک عقلی محضاش، مرکب یک عقلی محضاش، متعددم یک عقلی محض داشت. بگو متعدد مختلفم داشت، متعدد عقلی محض نیست، اون باحث قاطیه. عقلی 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 در این هفتا سه تا بیشتر نبود، یکی در حسی، یکی در واحد، یکی در مرکب، یکی هم در متعدد. میگه این سه تا عقلی که هست، طرفین این سه، یعنی مشبه و مشبه هم به، طرفین این سه، هر یک از این سه یعنی میشود هر دو حسی باشند، طرفین میشود هر دو عقلی باشند، میشود مشبه حسی باشد، مشبه هم به عقلی، و میشودم مشبه عقلی باشد، مشبه هم به حسی. لذا هر یک از این سه به اعتبار طرفین چند صورت پیدا میکنه؟ چهار تا. واحد عقلی طرفینش هر دو حسی یک، هر دو عقلی دو، مشبه حسی مشبه هم به عقلی سه، عکسش چهار. مرکب عقلی هم با طرفینش هر دو حسی، طرفین هر دو عقلی، مشبه حسی مشبه هم به عقلی و عکسش. متعدد عقلی اونم باز طرفین اون متعدد عقلی هر دو حسی باشد، هر دو عقلی باشد، مشبه حسی باشد مشبه هم به عقلی و عکسش. ولذا هر یک از اون سه عقلی به اعتبار طرفین چهار قسمه، سه در چهار می شود دوازده تا. این دوازده تا رو داشته باشید. چند تا از اون هفتا ماند؟ چهار تا. اون چهار تا کدام بود؟ یک، واحد حسی، دو، مرکب حسی، سه، متعدد حسی، چهار، متعدد مختلف. متعدد مختلف، مختلف یعنی چی؟ بعضی حسی هن بعضی عقلی. این چهار تا طرفین هر یک از این چهار تا یک صورت بیشتر نداره. در این چهار تا طرفین شرط است که حسی باشن. در این طرفین، در این چهار تا طرفین شرط است که حسی باشه. نگفتیم مگر وجه شبهی که حسیه نمیتوند قائم باشد به اون مشبهی که عقلیه، قائم باشد به اون مشبه هم بهی که عقلیه. وجه شبه حسی در حسی باید موجود بشه. ولذا در اون جایی که وجه شبه ما واحد حسی است، طرفینش هم حتما باید حسی باشه. مرکب حسی است، باید طرفینم هر دو حسی باشه. متعددم حسی، اینجا هم باید طرفین حتما حسی باشه. مختلف چی؟ مختلف چون که توی این مختلف بعض یا حسی است، به اعتبار اون بعض در متعدد مختلف هم حتما بایستی طرفین حسی باشن. چون اگر در متعدد مختلف طرفین عقلی باشد یا یکی عقلی باشه، لازمش این است که حسی قائم به امر عقلی بشه، و دیشب گفتیم که حسی محال است قائم به امر عقلی بشه. در متعدد مختلف به اعتبار اون حسی ها، اونجا هم بایستی طرفین حتما حسی باشن. لذا این چهار تا که مانده بود، این چهار تا بیشتر از چهار صورت ندارن. اون سه صورت دوازده صورت داشت، این چهار صورت هم بیشتر از چهار صورت ندارن. دوازده با این چهار مجموع می شود 16 قسم و 16 صورت. لذا میگه حاصل تقسیم ما این شد که اقسام به 16 تا رسید، اقسام وجه شبه به 16 تا رسید به این حساب. برای نه برای همه مثال نمیزنه، برای بعضی از 16 تا میبینی 5 تا مثال زده، برای بعضی ها مثلا کمتر مثال برای همه 16 صورت نمیزنه، ولو این که مثالاش رو هم رفته زیاده، ولی اینجور نیست که برای هر یک از اون 16 صورت مثالی زده باشه.
اشکالی که پیش رفت شد اگر بچه شبه حسی باشه نمیتونه دو طرف یکیش عقلی باشه.
آره.
جواب دیشب فهمیدی بود که حس نمیتونه عقلی قائم به حسی باشه.
نه، نمیتونه حسی قائم به عقلی باشه. عکسش.
خب الان که گفتیم حسی منظور کلیه
افرادش، اینجا حسی یعنی افرادش، حسیه حسی یعنی افرادش، حسیه افرادش قائما به حسی.
خودش که یک امر عقلیه.
چی؟
خود وجه شبه.
خود وجه شبه را بگه امر عقلی، منتها از این امر عقلی فردی باید در مشبه باشد، فردی در مشبه هم بید. اون فرد میشد حسی باشد، اون فرد حسی بایستی قائم باشد به امر حسی، نه قائم بشد به امر عقلی. پس حاصل مطلب این شد که وجه شبه یا واحد شد یا مرکب یا متعدد، و هر یک از اون دوتای اول که واحد و مرکب باشد یا حسیان یا عقلی، و اون اخیر که متعدد باشد سه قسمه، یا حسی است یا عقلی یا مختلف. تأثیر و اقسام هفتا سبعتا، و ثلاثه العقلیه ستای عقلی، طرفاها اما حسیان یک، او عقلیان دو، اول مشبه حسیون و المشبه به عقلی سه، او بالعکس چهار. و ثلاثه العقلیه طرفینش، در واقع یعنی طرفین هر یک از اون سه عقلی ها، چهار صورت پیدا میکنه، ولذا سه تا عقلی مجموعا میشد به اعتبار طرفین دوازده صورت. و اون ستای عقلی هر یک از اونها در واقع طرفینشان یا حسیان یا عقلیان یا مشبه حسی مشبهون به عقلی یا عکسش. پس گشت اقسام 16 تا شد، اون ستا 12 تا شدن، اون چارتای باقی هر کدام بیشتر از یک صورت نداشت، پس چار صورت اونم 12 تا مجموع میشه از 16 صورت. حالا شروع کرده به مثال. برای واحد حسی 5 تا مثال میزنه. واحد حسی به اعتبار طرفین چند صورت میتونه داشته باشه؟ یک صورت، طرفینش باید حسی باشه. ولی 5 تا مثال برای واحد حسی میزنه. یه مثال برای اونجا این که این وجه شبه واحد حسی از دیدنی ها باشه، یه مثال برای اونجایی که از شنیدنی ها باشه، بویدنی ها باشه، از ملموسات باشه، از مسموعات باشه، 5 تا مثال میزند برای یکی از اون 16 صورت. الواحد الحسی کالحمره من المبصرات والخفاء، یعنی خفاء الصوت من المسموعات، و تی بر رائع، بله، و تی بر رائحته من المشمومات، و لذت طعم من المذوقات، ولین ملمس، بعضی ها نوشته، بعضی ها مثل این که مس نوشته، بعضی ها لمس، مس هم بعض جاها دارن، مثل این که همه شان میشه درست باشه. ملمس مستر مستر میمی تقریبا، که لمس هم همان بشه. اون وقت اون مس هم که خب اونم باز چیز است، لمس و مس تقریبا در اینجا یکیست، اون رو مس کن یا اینکه لمس کن. خب ولی مناسب مس ملمس و لمس ها، چون قوه لامسه میگن اینجور نیست، مناسب همون ملمس و لمسش. ولی این الملمس من الملموسات فی ما مره، ای فی تشبیه الخط بالورد و صوت ضعیف بالحمس و نکهت بالانبر و ریق بالخمر، با نه و نکه بالانبر و ریق، چه بود اونجا؟ فی تشبیه الخط بالورد و صوت ضعیف بالحمس و نکهت بالانبر و ریق بالخمر و الجلد نائم بالحریر. اگر یادتون باشین 5 مثال رو قبلا زدیم. برای کجا زدیم این 5 مثال رو؟ برای طرفین تشبیه. گفتیم طرفین تشبیه یک مرتبه از دیدنی ها هستن، یک مرتبه از شنیدنی ها تا آخر. حالا وجه شبه های اونها رو اینجا ذکر میکنن، در اون 5 مثال وجه شبه ها اینا باشد. واحد حسی مانند سرخی که از مبصرات است، و همچنین خفا، یعنی خفاء صوت که از مسموعات، و طیب رائحه، طیب رائحه نتیجتاً خوشبویی، بوی خوش که از مشموماته، و لذت طعم یعنی طعم لذیذ در واقع که از مذوقاته، و لین الملمس یعنی لمسش نرمه، یعنی انسان که رو لمس میکند نرم دیگه، احساس نرمی در اون رو کنه.
ملمس رو باید اسم مکان
میگیرست. البته خود ملمس هم ببینید، خود ملمس میتونه مکان باشه. لین و ملمس یعنی اون چیزی را که ملموس اگر بود مناسب تر بود. حالا
ملمس هم درست محل لمس،
همون محل لمس ملموسه، اونی را که لمس میکنی او را، اون را نمیگن ملمس، میگن ملموس. آخه محل جاه نه، محل دیدن. من مثلا زید از اینجا، من زید میبینم، بیننده منم، زید دیده شده است، مکان دیدن اینجاست، نه اینکه اون زید باشه. اینجا من چیزی را اینجا لمسش میکنم، او من میشم لمس کننده مثلا، اون میشد ملموس. مکان لمس اینجاییست که من او را لمس کردم، ولذا یه خورده ملمس را اسم مکان گرفتن زور میخواد. این تسامحی میشد دیگه. بله آره دیگه، اونم میشد. ولین ملمس از ملموسات. این چند تا شد؟ اینا پنج تا دیگه. خمره یک، خفا دو، تیب و رائحه سه، لذت و طعم چهار، لین الملمس تن. این پنج تا فیما مر، در اون پنج مثالی که زدیم برای طرفین تشبیه، در اون مثال هایی که براتون زدیم در بحث طرفین تشبیه، اونجا گفتیم طرفین تشبیه هم میشد از دیدنی ها باشد، از بویدنی ها باشد تا آخر. حالا اون مثال ها را شارح در اینجا تکرار میکنه. فیما مر یعنی در تشبیه خط به ورد، در سرخی. اینجا پنج تا وقت شبه ذکر کرده، پنج تا هم مثال ذکر میکند شارح. این به طریق لفظ و نشر مرتب. وچه شبه اول مال مثال اول، ثانی ثانی، ثالث ثالث، رابع رابع، خامس خامس. اون همره در تشبیه خط است، یعنی صورت، گونه صورت به ورد، خط و زیدن کل ورد فل همره. و صوت ضعیف بالهمس، این صوت ضعیف اطفس به الخط، اون بلهمس هم اطفاس بر اون بلوردا، یعنی واو عاطفه تشبیه کرده دو تا مفرد را بر دو تا مفرد. صوت ضعیف را تشبیه کرده به خط، اون بلهمس را هم تشبیه کرده به اون بلهمس. نه بله، بلهمس را تعطف کرده است بر اون بلورد. و همچنین در تشبیه صوت ضعیف به همس، کدامش بود؟ دومی، خفا. یک کسی حرف میزنه ولی صداش ضعیفه، صدای او را تشبیه میکنی به همس. همس همونیست که انسان تلفظ میکند، منتها صداش در نمیاد. مثلا نماز ظهر میخوانی، یواش میخوانید، اون یواش حرف زدن را میگن همس. حالا یک کسی بلندم حرف میزنه ولی صداش چون ضعیفه همس نیست، ولی صداش چون ضعیفه تو پا میشی تشبیه میکنی صدای او را به هم. کما این که اگر کسی نحوه حرف زدنش همسی باشه، انسان درست حسابی نمیشنوه، ایشون هم صداش چون ضعیفه درست حسابی صدای او را نمیشنود. خفا و چشبه هست در اینجا، خفا مال این مثاله. و همچنین صوت ضعیف به همس، یعنی اون خفا و چشبه هست در تشبیه صوت ضعیف به همس. و نکته بالانبر، اون سومی، تیب و رائحه، اون در تشبیه نکس نکم گفتیم یعنی بوی دهن به انبر. و نکب الانبر. خب نکت چه معنی کردیم قبلا؟
میدهم.
خب انبر چیه؟ انبرمون ذات. حالا بگید خب حالا تشبیه بوی دهان به انبر و چه شبه چیه؟ تیب الرائحه. و چه شبه خود تیب باید باشد یا رائحه‌ش هم باشه؟ نکه بنا شد بوی دهن باشه. وقت بگی بوی دهن خوش بود، نه بوی دهن چی؟ بوی دهن خوشبوست. اینجور میشد دیگه. بوی دهن خوشبوست. نکه اگر به معنای بوی دهن باشه، تشبیه میکنه این را به انبر. به خود انبر که معنا نداره تشبیه کنه، بایسته بگی به بوی انبر. و چه شبه بین بوی انبر و بوی دهن؟ بایستی تیپ باشه، خوشی، نه تیب و رائحه. این یه خورده تأمل کنید روش ببینید چه میشه. خب حالا نکب معنی نفس باشه، باز اشکال نداره ها. نفس تشبیه بشه به خود انبر در تیب رائحه. ولی اگر بنا شد نکب معنای بوی دهن باشه و بوی دهن رو تشبیه بکنی قاعدتاً به بوی انبر نه به خود انبر، اون وقت در اینجا بوی دهن دیگه تیب داره، نه اینکه تیب رائحه داره. خب و نکب انبر و ریق بالخمر. کدام بودون؟ لذت طعم، طعمش لذیذه. خب حالا لذت طعم و شبه است در ریق و در خمرم، هر دو میگه یعنی خوشمزه است. و الجلد ناعم بالحریر، مثال پنجم برای اون وجه شبه پنجم. وجه شبه پنجم چه بود؟ لین الملمس. بگید اونجا جلد ناعم یعنی پوستی که نرمه، اون رو تشبیه بکنی به حریر. وجه شبه چیه؟ نرمی. حریرم نرمه، اونم نرمه. خب تمام شد. پنج تا بچه شبه از مبصرات، چیز از ملموسات، برای پنج تا مثالی که در اون مثال طرفین اونها هم از محسوسات بودند. پنج تا بچه شبه از محسوسات بودند، محسوسات خمسه، برای در پنج تا مثالی که اون پنج تا مثال هم از محسوسات خمسه بودند. تمام شد. بله؟ عطف بر چی گرفتیم دیگه؟ نه آخه اینا دوتاست دیگه. تشبیه اضافه شده به خط. بلوردم جار مجرور متعلق به تشبیه. تشبیه پس دوتا معمول داره، یکی مضاف الیهشه، یکی هم جار مجرورشه. اینجا بلاواسطه عطف بر مفعول به مضاف الیه، مع الواسطه عطف است بر اون جار مجرور. تمام شد. و فی کون الخفاء من المسموعات و تیب من المشمومات و لذت من المذوقات تسامخون. شارح یک اشکالی بر مصنف داره که میگه مصنف در اینجا یک مسامحه ای را مرتکب شده. مسامحه یعنی سهلنگاری. میگه در بودنی خفا از مسموعات، خفا صوت، اون را مثال زد برای مسموعات. حمره از مبصرات قبول، جای حرف نیست، اشکال نداره. ولی خفاء صوت این بنا شده از مسموعات باشد به حسب مثالی که مصنف زد. تو صوت را میشنوی، صفاش را که نمیشنوی. صفا امر عقلی است نه امر حسی باشد. خود صوت از مسموعات، همچنین تیب از مسمومات. تیب یعنی چه؟ تیب الراحه یعنی معناش چه بود؟ تیب الراحه خوشبویی. اون بو را انسان با قوه شم درک میکنه. خوشی بو دیگه ربطی به قوه شم نداره. و شمردن تیب را از مشمومات که مصنف شمرد. همچنین لذت را از مذوقات، لذت و طعم. لذت طعم، طعم از مذوقات، یعنی با قوه ذائقه طعم را درک میکنی. و اما اینکه این طعم لذیذ است یا نه، لذت او به واسطه قوه ذائقه که نیست، به واسطه لذت. اگر یادتان باشه قبلا گفتیم از وجدانیات بود اصلا. تو چطور لذت و طعم را در اینجا آمدی؟ از مذوقات حساب کردی. و در بودنی خفا از مسموعات و طیب از مشمومات و لذت از مذوقات تسامح. اون وقت بهترین بود که اون مثلا طیب را نیاره، رائحه را مثلا، شیئی را به شیء دیگر تشبیه کند در بو، نه در لذت چیز طیب بو. اینجا حالا چرا گفت تسامح؟ اگر اینجور باشد بگو غلطه. چرا میگه مسامح؟ این مال این است که این مثالی که زده شد از باب اضافه ای صفت به موصوف در میان. لذت و طعم یعنی طعم لذیذ. چرا طعم میدونم. فصل الخطاب که میگفتیم در اول کتاب داشتیم، اضافه فصل به خطاب از قبیل اضافه صفت به موصوفه. یعنی فصل حقش بود که صفت برای خطاب آورده بشه به لفظ فاصل، منتها دیگر صفت قرار داده نشد، اضافه بگوشد. اینجا هم حقش این بود که لذت به عنوان یک وصفی برای طعم آورده بشه، گفته بشه طعم لذیذ مثلا، یا فت طعم لذیذ. اونجور نیاورده، اینجور آورده. پس این مثال ها را می شود درست کرد از باب این که بگیم اینها از قبیل اضافه صفت به موصوفند. لذت و طعم یعنی الطعم اللذیذ. یا مثلا فرض کنید خفا از صوت الخفا، از صوت یعنی از صوت الخفی و هاکذا. اینجور میشه درست کرد. چون اینجور میشه درست کرد پس نمیشه گفت غلطه، بلکه میشه گفت خالی از مسامحه نیست. تمام شد. بله رائحه تو طیبه میشه دیگه اون تیب را. بله لازم نیست معادله دقیق باشه، یعنی این معنایی را که اضافه کرده ایم شما به تی به رائحه، حقش بود این معنا را به صورت صفت برای او ذکر میکرد.
الان خب یه بوی دهان مثل بوی انبر است در خوشبویی، نمیخواد بگه در خوشی. این هر دو خوشبو هست
میدونم،
خوشبویی مطابق با بوی خوش نیسته.
میگم اگر خوش بو اون خوشش را شما میخوای بگی، میگه خوشی از مشمومات نیست، بو اصل بو از مشمومات، خوشش نه. پس خوشی درست نیست. منتها میگیم چرا میگه تسامح نگفت درست نیست؟ میگیم همین را تیب و راه را میشد برگرداند به الراحت و طیبه. الراحت و طیبه اینجور برگردان. منتها در اون مثال گفتیم یه خورده اصل مسئلهش مشکل داره، یعنی نکر را اگر بوی خوش میخوای بگیری، نکر بوی خوش نه، نکر را یعنی بوی دهان بگیری، اون وقت در اینجا وچه شبه را تیب رائحه گرفتن در اصل مثال مشکل میشه. حتی اگر چنانچه اون صفت موصوفی هم می آوردی بازم خراب بود. منتها اگر اون جنبش درست بود، چرا؟ مثلا فرض کنید اون نکر آواز می کردی، نکر آواز می کردی، یک سیبی رو تشبیه می کردی به انبر، در طیب رائحه میزان بود این سیب مثل انبر است در خوشبو. اون وقت اونجا می گفتیم خوشی از چیز نیست، از مشمومات نیست، اون وقت از قبیل اضافه صفت به موصوف می کردیم و درست از آب در می آمد. نه، در این مثال‌ها، مثال‌هایی که مصنف زد مسامحه است، اصل مطلبش اشکالی ندارد و مثال صحیح هم برای اونها هست، منتها مصنف این مثال را آورده، مناقشه در مثال است اینجا، نه مناقشه در اصل مطلب. والواحد العقلیه کالعراء عن الفائده والجرعه علی وزن الجرعه ای شجاعه و قد یقال و جرع الرجل و جراعتن بالمد. بله؟ درست نیستون، درست نیستون. خب جرعه به ذم عینه، اون وزنشه که میگه هم جرعه با عین به ذم جیمه، لذا او اولی که میگه به وزن دومیش اونم بایستی قهرن به زن باشه، به فتش درست نیست. خب بعدش دارد به این که اصلا در لغتم حالا اونجا ببینیم، بله جرع، بله حالا اونجا در حاشیه چینی نوشته ایم، اونجا نگاه میکنیم بریم چطور از آب در میاد، عبارت چه بخوانیم. حالا ول هدایه ایت دلالت الى طریق یوسل و الى المطلوب و استتابت نفس فی تشبیه وجود شی العدیم النفس به عدمهی فی ما طرفاه و عقلیان از الوجود و العدم من الامور العقلیه و تشبیه الرجل الشجاع بالاسد فی ما طرفاه و حسیان و تشبیه العلم بالنور فیما المشبه عقلی و المشبه به حسی فبالعلم یوصل الى المطلوب و یفرق بین الحق والباطل کما ان بالنور یدرک المطلوب و یفصل بین الاشیاء یا یفصل بین الاشیاء فوجه الشبه بینهما الهدایه و تشبیه العطر تا آخر. حالا واحد عقلی، حالا برای واحد عقلی هم چند تا میخواهد مثال بزنه، برای واحد عقلی چهار تا مثال میزنه، برای چهار صورت از اون 16 صورت، واحد عقلی از اون 16 صورت چند صورت داشت؟ چهار تا. هر چهار مثال واحد عقلی رو از اون 16 صورت براش مثال میزنه. واحد عقلی مثل آری بودن از فائده، یعنی بی فائده بود، فائده نداشتن دیگه. و جرعه، جرعه میگه بر وزن جرعه هست. جرعه به چه معناست؟ یعنی شجاعت. بعد میگه این جرعت گاهی اوقاتم جراعتم میاد، یعنی به متن میاد. و قد یقال گاهی اوقات گفته میشه جرع الرجل جراعتن بالمد، پس ما هم جراعه داریم هم جرعه داریم با همزه ایش، یعنی منتو در عبارت مصنف جرعه هست نه جراعت. خب بله
معنیش با عین یعنی چی؟
همون جرعه، جرعه خوردن دیگه، تجرعه نمیگی، تجرعه الماء یعنی آب را جرعه جرعه خورد. خب حالا این جرعه که گفته میگه بر وزن جرعه است. کتاب های شما میگه به این که بعضی نسخه ها جرعه گذاشته ها. خب اینجا اون چه که هست بخوانیم، هم از ماده جرعه با همزه، هم از ماده جرعه با عینش. جرع یجرع جراعتن و جرعتن و جرعتن، جرعتن یعنی همزه دیگه نداره، و جرائیتن، چهار تا مصدر، جرائه، جرعه، جرعه، جرائیه، علیه، اقدم علیه و هجم. پس ما در همزه هم جرعه داریم، هم جرعه داریم، هم جرعه داریم، هم جرائیه، ولی جرعه نداریم. جرعه، جرعه داشتیم ها، جرعه ذکر نشد دیگه. چورتا چیا بودن؟ جرائیه، جرعه، جرعه، جرائیه. جرائه و جرائیه، اون اولی جرائه بود، همزه داشت، الف داشت یا نداشت، جرائیه یا اضافی داره. جرائه، جرعه، جرعه، جرائیه. خب پس جرعه ما نداشتیم دیگه تو اینا. بیا سراغ اون جرعه با این. ال جرعه، لال جرعه، لال جرعه، هر سه. منال بعد الجرعه والجرعه والجرعه، اون نمیدونه من چی در اینجا داره، همون با جرعه جرعه خوردن ها معنا شد. یه چیز اونجا نوشتم ولی نمیدونم مربوط به کدامه. خب مثلا من الماء، الجرعه والجرعه والجرعه، من الماء البلعه، یک مرتبه بلعیدن، یه جرعه یه مرتبه بلعیدن دیگه، تمام شد حالا. پس اون با عینش ذاتن میشه جرعه باشه، میشه جرعه باشه، اون با عینش، چون هر دو رو داشتیم. ولی در جرعه با همزه جرعه نداشتیم. لذا اون نسخه متن شما بر طبق این یه خورده جایی تأمله، مگر اینکه شما بگردید، چون اینی که بنده از المنجد دیدم اینجا نوشتم، بگردید ببینید آیا در جرعه با همزه اگر جرعه آمده باشد، توب مانی نداره، اونجا ضبطش اون است و اونم صحیح هست، هم جرعه صحیح میشد هم جرعه. ولی اگر چنانچه جرعه ما نداشته باشیم با همزه، اون متن شما میشد غلط. تمام شد.
اگر اون شاره رفت قدیوپار باید میگفت بلمت و فتح جی، اگر در متن مصحف جرعت بود
لازم نیست، لازم نیست خونش، فقط میگه جرائه بالمد گفته میشه. خب همین فرق داشتن با مد کفایت میکند این رو اضافه تن ذکر بکنه. ول هدایه، هدایت کردن یا راهنمایی کردن. ول هدایه الى طریق یوسل الى المطلوب، و چه شبه بیاد هدایت بشه. هدایت هم امر عقلی است، واحد عقلی هم هست. هدایت یعنی راهنمایی کردن طرف را به یک راهی که اون راه میرساند طرف را به مطلوبش. و استتابت نفس، استتابت نفس یعنی نفس انسانی یک چیز را طیب و پاکیزه بیابد و لذیذ بیابد. استتابت نفس و هی وجدان و شیعه طیبن ای لذیذن و حلوا. پس استتابت نفس یعنی نفس انسانی او را طیب و خوشمزه و خوب بیابد. چند تا از واحد عقلی ذکر کرد؟ چهار تا. الارا عن الفائده یک، جرعه دو، هدایت سه، استتابت نفس چهار. چهار تا عقلی و چی شبه؟ در چهار مثالی که یکی از مثالها طرفینش هر دو عقلی، یکی هر دو هستی، دوتا هم مال مختلفه. در تشبیه کردن وجود شیء را، منطق اون شیئی که عدیم و نفع ها، در تشبیه کردن وجود شیئی را که اون شیء عدیم و نفع، یعنی هیچ فایده نداره، وجودش تشبیه بکنی به عدمه، میخوای بگی این بودش با نبودش برای من یکسان، بودش نفع نداره، خب نفع نداره، باشد یا نباشد یکیست دیگه. وجود این چیزی که برای تو هیچ نفعی نداره تشبیه میکنی وجودش را به عدمش، در که در فائده نداشتن، فل اراء انل فائده، در فائده نداشتن. فیما، این در اون موردی که، یعنی این مثال در اون موردی است که وچه شبه که واحد عقلیه، طرفینش هم عقلیان، وجود امر حسی است یا عقلیه؟ بگید عقلی. موجود را تو میبینی، وجودش که نمیبینی. عدم هم امر عقلیه، وجود مشبه است امر عقلی، عدم هم امر عقلی است، پس طرفین امر عقلی. وچه شبه فایده نداشتن، فایده نداشتن هم امر عقلی، یعنی نفس انسانی او را طیب و پاکیزه و خوب و لذیذ بیابه. اطفاس بر اون چیز دیگه جرأت. واحد عقلی چهار تا مثال: یک، اراء عن الفائده، دو، الجرأه، سه، استتابت النفس. اطفاس بر مدخول کاف دیگه. خب اینجا وچه شبه، چهار تا وچه شبه ذکر کرد، هر چهار تا واحد بودند، عقلی هم بودند، منتها یکی از اینها برای اونجایی که طرفینش هم عقلیه. نگفتیم اگر وچه شبه واحد عقلی باشد به اعتبار طرفین چهار صورت داره؟ این چهار تا مثالی که بعدن میزند چهاره، برای طرفینش مثال میزنه که طرفین در مثال اول هر دو عقلی، در اون یکی هر دو حسی، در اون یکی مختلف، مختلف هم دوتا میشد دیگه. در اون تشبیهی که طرفینش هم عقلی هستند، زیرا که وجود و عدم هر دو از امور عقلی هستند. و تشبیه رجل شجاع بالاسد، اون مال کجاست؟ مال اون جرأه، دو طرف حسی و شبه عقلی. در تشبیه کردن رجل و شجاع به اسد، در اون جایی که طرفین تشبیه هستیان. و تشبیه علم به نور، مال اون هدایت، علم رو تشبیه بکنی به نور، در هدایتگری، علمم هدایتگر است، نورم هدایتگره. اینجا مشبه که علم باشه هستی است، مشبه هم به که نور باشد عقلی است، و چه شبه هم هدایت عقلی بود. در اون موردی که مشبه عقلی و مشبه هم به هستی، حالا توضیح میده، میگه به واسطه علم، یوصل و علی المطلوب، انسان رسانده میشود به مطلوب خودش و فرق گذاشته میشود بین حق و باطل، کما این که به واسطه نور انسان مطلوبش را درک میکنه و فرق میگذارد بین اشیا. نور باشه وارد اینجا شدی، اینی که اینجا هست نمیدانه چیه، نور باشه تشخیص میدی سنگه، نمیدونم مثلا حالا لباس فرده، نمیدونه این پیرهن است، عباس، قباس چیه. نور نباشه میدونی اینجا یک لباسی است و حالا نمیتونی دستم بهش بزنی که از اون راه بفهم. نور باشه با دیدن میفهم، نباشد نمیفهمی. پس نور هدایتگر است، علمم هدایتگره. پس به واسطه علم رسانده میشود انسان به مطلوب خودش و فرق گذاشته میشود بین حق و باطل، کما این که به واسطه نور درک می شود مطلوب انسانی و فرق گذاشته می شود بین اشیاء. هدایت یعنی همون به مقصد رسیدن. پس وچه شبه بین اون دو شد هدایت، هدایت امر عقلی، طرفین یکی عقلی یکی هستی. و تشبیه الاتر به خلق شخص کریم، مال اون استتابت نفس چهارمی. اون وچه شبه چهارم در تشبیه کردن عطر را به خلق شخصی که کریمه، یک انسانی است کریم. حالا کلی فرق نمی کنه، بگی این عطر مثل خلق شخص کریم میمانه. خلق امر عقلی است، این عطر امر حسی است. و شبه چیه؟ استتابت نفس، یعنی انسان از او خوشش میاد. خوش آمدن امر عقلی است یا امر حسیه؟ خوش آمدن امر عقلی است دیگه. نگفتیم مگر وجدانیات داخل در عقلی هن؟ یادتون باشه. و تشخون و شبه چهارم در تشبیه کردن عطر را به خلق شخص کریم در اون موردی که مشبه که عطر باشه حسی است، مشبه هم به که خلق شخص کریم باشد خلق امر عقلی است. بعد اضافه میکنه ولا یخفا ما فی الکلام من اللفظ و نشر. در این کلام مصنف هم لفظ و نشر وجود داره. چهار تا مثال برای وجه شبه زد، چهار تا هم مورد ذکر کرد. مورد اول برای اولی، دوم برای دومی، سوم برای سومی، چهارم برای چهارمی. لفظ و نشر مرتبم از آب در آمد و مخفی نمی باشد اون چه که در کلام مصنف است در متن از لفظ و نشر. تمام شد. یک مطلب کوچیکی هم در آخر داره و فی وحدت بعض الامثلت تسامحون لما فیه من شائبت ترکیب کر اراء عن الفائده مثلا. بله متن نه شر چه نوشته کتاب شما؟
تسامح داریم.
وفی وحدت بعض الامثلات تسامحون کل اراء عن الفائده مثلا. خب میگه مصنف چهار تا مثال داد برای واحد عقلی، یکی از اونها آری بودن از فائده هست. آیا این آری بودن از فائده واقعا یه چیزه یا اینکه این مرکبه؟ آری باشد از فائده. میگه در بعضی از این مثالهای مصنف مسامحه وجود دارد، مثل آری بودن از فائده که این رویشون مثال زد برای واحد عقلی، با اینکه تقریبا به مرکب مثلا ممکنه بخوره، ولی جواب خواهیم، یعنی میشود جواب اضافی که ما مینه ها لما فیه من شائبت ترکیب، چون که در این کنه ترکیب قاطیه، در آری از فائده ترکیب قاطیه. ولی جوابش این است که اینجا بچبه مفرد مقیده، واحد مقیده، واحد مقید مرکب به حساب نمیاد، منافاتی با وحدت نداره. خواهد گفت که طرفین تشبیه میشود واحد باشند، میشود مرکب باشند، قبلا خواندیم یا بعدا میاد. آره. این طرفین تشبیه میشود واحد باشند، میشود مرکب باشند، میشود مختلف باشند. در صورتی هم که واحدند، واحد میشود مطلق باشد، میشود مقید باشد. واحد مقید جزء واحد است. اینجا هم الارا عن الفائده واحد مقید است، واحد مقید مرکب نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه اشکال نداره، میخوام بگم که در طرفین تشبیه هست که مفرد